بررسی داشته باشیم و پژوهش‌های موجود و معاصر در حوزه فقه و در واقع در حوزه دین و فرهنگ. ولی فکر کنم تاکیدمون بر بحث فقه فرهنگ و ارتباطات هست. من خیلی راست این مقاله رو بهتون میدم، حواسم نبود، دو تا مقاله شد. من خیلی علاقمندم که قبل از اینکه در خصوص بعضی از کارهای مهم تو این حوزه صحبت بکنم و یه گونه شناسی بهتون بدم که پژوهشگرای خبره‌ای بشین تو این حوزه، یه بحث کلی رو مطرح کنم که مقالهشم بهتون میدم. یه مقاله‌ایه مال بنده به نام جامعه شناسی شیعی و امکان یا امتناع الگوی پیشرفت در جمهوری اسلامی. منظور الگوی مدیری، منظور از الگوی پیشرفت کلن الگوی اداره اسلامی جامعه است. یعنی واقعا میتونیم ما یه جامعه رو اسلامی اداره کنیم؟ بعد اینجا حرفم این بوده که فقط اگرم بشه که نمیشه، فقط با احکام اسلامی نمیشه جامعه اسلامی رو اسلامی اداره کرد. باید موضوعات یا به تعبیر ما تو ادبیات جامعه شناسی یا سیاست گذاری، مسئله شناسی ما هم اسلامی بشه یا مسئله شناسی ما هم متعبد بشه به یک عقلانیت حجیتمند. و مفصل بحث کردم و یک چالش خیلی مهم رو همین دونستم که اونایی هم که دارن کار میکنن دارن به تولید احکام دینی فکر میکنن، ولی اصلا تو او حوزه تو مدیریت اجتماعی همونطور که تو غیر از این تو ساحت فرد شناختیش هم هست، بدون حرکت از ساحت فرد یا ساحت فرد بدون حرکت از ساحت مسئله، شما واقعا حکم براتون منکشف نمیشه. این به معنای دینامیزم دین یا به معنای دینامیستی دونستن احکام نیست که ما فکر کن پس تو میگی که یعنی اگه مسئله شناسی مثلا من تو اتاق بشناسم یا وسط کف جامعه بشناسم دوتا حکم در میاد، بعد دوتاشم که روش ظاهرن متعبدانهی به کار گرفتم حتما یکیش اشکال داره دیگه. نه، من حرفم اینه که اساسا ممکن نیست حکم تولید بشه بدون کشف و تولید مسئله ها، و لذا کار جامعه شناسی مسئله شناسیه. جامعه شناسی یه علم کنار اقتصاد یا حقوق نیست. فلذا اگه میگیم فقه فرهنگ و هنر، البته من به نظرم بقیه عزیزان در این کارگاه هم باید به این نکته در واقع لااقل متذکر باشن که فقه اجتماعی، فقه نظام ساز، فقه تمدن ساز، فقهیه که در مورد مسئله شناسی هم یه موضعی داره. اون وقت متعبد کردن روش در جامعه شناسی خیلی کار سختیه. الان من اینو شدیم در روش برای شما گفتم دیگه، گفتم روش همون نقدیه و تجربی، روش تجربی هم کم میاد که یه ترکیبیه. کتاب خوبم خواستیم تو هر کدومش براتون میگم، ولی کن ما واقعا میتونیم خدا پیغمبری بگیم که الان ما شناختمون از مسئله ازدواج تو ایران، شناختمون از مسئله شکاف نسلی تو ایران، اصلا شکاف نسلی داریم از نظر دین تو ایران؟ حوزه میتونه چیزی بگه؟ نه. حوزه یا میتونه رد کنه این حرف رو یا میتونه قبول کنه. نمیتونه تولید دیگه ای در کنار این داشته. میتونه بگه شکاف نسلی بده یا خوبه؟ این که میشه حکم. مسئله چیه؟ من یه ادله ای آوردم اینجا. البته باز میگم منظورم از جامعه شناسی شیعی، جامعه شناسی حتی بومی نیست که مثلا فرید العطاس میگه تو مالزی به عنوان یه مسلمان سکولار که دنبال بومی کردن جامعه شناسی میگه هر جامعه. نه، من حالا اینو میخونمش. آره تفاوت این دو تا رو میخونم. حالا ببینید، اول گفتم که اصلا دانش اجتماعی چیه، بعد گفتم نظریه اجتماعی چیه، و در واقع ما به نظریه اجتماعی نیاز داریم، و بعدم رسیدم به بحث جامعه شناسی. ببینید، امر اجتماعی متفاوت از امر جمعی حیثیتی روابطی و شبکه‌ای در جامعه دارد. و به لحاظ ماهیت یا به ذات در کنش متقابل انسان ها با یکدیگر تحقق می‌یابد، مثل همکاری یا رهبری یا تضاد، یا بالعرض، یعنی بالعرض در کنش متقابل با انسان ها رخ میده، مثل آلودگی محیط زیست. جامعه شناسی علمی است که با محور قرار دادن امر اجتماعی، ببین امر اجتماعی که جلسه قبل میگفتم، گفتم فرهنگ های مثلا به امر اجتماعی در نظر نگرفتن خیلیا، لذا دو چهار نگاهی قشتی شدن تو مهندسی فرهنگی. امر اجتماعی، جامعه شناسی علمی است که با محور قرار دادن امر اجتماعی در تعارض و تعامل با امر روانی، مطمئن بالا امر روانی هستیم، سایکو، یا امر اقتصادی، امر زیستی، امر سیاسی، یا امر سیاسی ساحت و موقعیتی متمایز از دیگر رشته‌های علوم اجتماعی کسب کرده است. در اینکه ماهیت امر اجتماعی چیست و چه تناسبی بین آن با امر روانی، امر سیاسی، نمیدونم امر اقتصادی و زیستی وجود داره، در میون جامعه شناسی اختلاف نداره. به همین دلیل هم هست که در جامعه شناسی مجموعی از سنت‌های فکری درست شده. یعنی شما کنش‌گرایی داری، ساختارگرایی داری، ها، کارکردگرایی داری. اما حرف چیه؟ حالا من پارادایم دارم توضیح دادم اینجا. حرف آخر چیه؟ اینه که در واقع جامعه شناسی رو میشه علم کنش اجتماعی انسان و پیامدهای اون دونست. داری به فقه داری نزدیک میشی. کنش اجتماعی خردترین و نخستین پدیده اجتماعی، البته. گفتیم پس علم اجتماعی، جامعه شناسی علم کنش اجتماعیه و پیامدهای اون. خود کنش اجتماعی خردترین و نخستین پدیده اجتماعیه. کنش ها، دقت بکنید، کنش. ما حتی من یه مثال بزنم، ببینید این که وقت من تصمیم میگیرم وقتی چه زمانی بیام مشهد، مثلا وقتی شلوغی بیام یا وقتی خلوتی یا وقتی تعطیلی یا وقت زیارتی مخصوصی یا وقت نوروز، کنشه. نظام میگیم کنش فرقش با قبلا با رفتار یا با در واقع واقعیت اجتماعی چیه؟ کنش معنا توش موج میزنه. یعنی اصلا کنش اجتماعی رو به این خاطر گفتن کنش از وبر به بعد، که گفتن اون معناه مهمه، نه این چه مثل یه حیوان مثلا را میره یا میخوره یا حرکت میکنه. نه، معنا. برای همینه که شما به یه عمله به حسب ظاهر واحد، آها، نیتا تفوق داره در فهم اجتماعی جامعه شناس. ببین به یه عمله به یه چیز ظاهرا مشترک، ولی دوتا کنش میدونی. منظورم زنا و نکاهه، شما اینو دوتا کنش میدونین دیگه. ولی اگه بر اساس بیهیویرالیستی بخوایم نگاه بکنیم، رفتاری بخوایم نگاه بکنیم، این یه عمله، فرقی نداره این دوتا با هم، زنا و نکاح. آقا فرقی داره به نظر شما از نظر رفتاری؟ ولی از نظر کنشی این دوتا مقوله است. خب پیامدهای اجتماعی چیه که گفتی؟ آخه من یه تعریف کردم، تعریف رو توضیح میدم. پیامدهای اجتماعی، پیدای اجتماعی خرد و کلان دیگر رو شامل میشه. جامعه شناسی رو میشه علم به پدیده ها و واقعیات اجتماعی هم توصیف کرد، که این دیگه جامعه شناسی به معنای اخصه. ولی تعریف اول به دلیل اینکه جایگاه کنش اجتماعی و نقش تعیین کننده اون رو نشون میده، از تفصیل بیشتری برخورداره. حالا اذعان به این واقعیت شرط وصول به هدف من بوده تو این مقاله، که جامعه شناسی به معنای اخص و به مثابه علم اساساً تو غرب به مثابه نوعی الهیات عرضه شده. این خیلی نکته مهمیه. کاری که آگوست کنت و پیروان آگوست کنت کرد در واقع الهیات بود، چون قبلا الهیات این کار رو انجام میداد. الهیات کنش انسانی رو میشناخت و پیامدهاش رو. آقا مگه تو جامعه دینی این دین نیست که میگه این رفتار، اگر این رفتار که ظاهرا عین زناه میشود ازدواج، یا این رفتار میشود حلال، ولی چون در واقع ولی عین همین رفتار میشود ربای حرام. یعنی شما سود پول بگیری از بچه‌ات حلالن، طیبا، اما اگه از داداشت بگیری ربا. اینو چی میگه؟ ببین مثال دارم میزنم. همین کارو تو غرب جامعه شناسی به عهده گرفت. پس ما در واقع کلا سرمون رفته. جامعه شناسی، ببین من اینجا خیلی ادعای بزرگی کردم چون من میخوام اینا ان شاءالله مطرحش بکنم، چون ما جامعه شناسی شیعیان داریم، جامعه شناسی اسلامی هم داریم تو ادبیات، یا مثلا دانش اجتماعی اسلامی مسلمین هم داریم، یه رشته مثلا تو باقرالعلوم ما داریم، من عضو گروه هم اونجا. ولی این اصلا این حرف دیگه ایه. من میگم اصلا جامعه شناسی شأن دین بوده، شأن حوزه، کلا سرتون گذاشتن. اصلا ببخشید چون کلا سر فقط سر من این دو تا کلا نیست، خب نه از این کلا، کلا فرنگی. جامعه شناسی شأن دینه. ببینید در تعابیر آگوست کنت هم این نکته ظریف نهفته است که جامعه شناسی الهیات تجدد است. پس مفهوم جامعه شناسی اسلامی به یک معنا میتواند متناقض نما باشد. جامعه شناسی اسلامی یا غیر اسلامی نداره. جامعه شناسی باید جامعه شناسی برای مسلمان ها اسلامی هست. وقتی که مسلمان مسئله اسلامی رو با روش اسلامی میشناسه دیگه اینجا، یعنی این جامعه شناسیه دیگه، پسند اسلامی نمیخواد. چرا که قرار است در آن همه مسائل و مشکلات کلامی بالمعنى العام نه با ارجاع به خدا بلکه با ارجاع به جامعه حل و فصل شود. پس در فرایند تدوین الگوی اسلامی، الگو اسلامی اداره جامعه، بهتر است ما هم از الهیات اجتماعی، الهیات اجتماعی خود سخن بگیم. اینجا اصلاح کردم، گفتم آقا حرفان پس میگیرم، اصلا نگیم جامعه شناسی، بگید الهیات اجتماعی. از الهیات اجتماعی خود سخن بگوییم وارد معمای جامعه شناسی اسلام نشویم، یا از تعبیر جامعه شناسی غیر سکولار یا واقع بینانه استفاده کنیم. اینا همش ارجاع داره، یعنی هر کدوم اینا رو، یعنی یکی از اساتید من اینو مثلا تایید کرده قبل از منم، مثلا اینو آیکت شویانم تأکید داره، آیکت شویانم میگه نگین جامعه شناسی اسلام، بگین جامعه شناسی غیر سکولار، جامعه شناسی که اسلامی شدنی نی. ولی از این طرف اگه میخواین دانش کاملا اسلامی ازش یاد کنم من براتون، بگید الهیات اجتماعی، که اینا آیت تقی‌زاده داوری میگه. الهیات اجتماعی شیعه معرفتی مرکب از بخش‌های مختلف چون حدیث، تفسیر، کلام، فقه و اخلاق اجتماعی و کلا متون دینی ناظر بر اصل زندگی اجتماعی انسان و لوازم و تبعات و آثار ناشی از آن خوانده شده است. البته الهیات اجتماعی هنوز جامعه شناسی نیست و در آن به فرایندی برای تبیین نظاممند و مسئولانه مسئله اجتماعی تصریح نشده است. تعریفی من گفتم از ایشون بود. ببین تمام روشش من نه بهش نقلی بود، روش و منو به تجربی رو چیکار میکنی؟ اگه بتونی تجربیش کنی میتونی بگی جامعه شناسی. خب حالا من وقت دلایلی دارم برای اینکه من اینو بگم سریع، چون این آسیب شناسی پژوهش های فقه فرهنگ و دین و فرهنگ ها، من نمیتونم همینجوری برم. من خیلی من الان تا صبح برای شما یکی که کتاب میگم، مقاله میگم، میگم توش این کارو کرده، اگه کسی میخواد تو این حوزه کار کنه این گرایش، این آثار توش هست، این چالش هست. ولی یه آسیب های مشترکی وجود داره که یه بررسی تاریخی کردم، اون آسیب ها رو خدمتون میگم. اینا آسیب پژوهش های در واقع فقه فرهنگ و فقه اجتماعیه به نظر حقیق. آسیب اول چیه؟ فقدان جامعه شناسی خرد در کنار اجتماعیات کلان. فقدان جامعه شناسی خرد در کنار اجتماعیات کلان. در یه تقسیم کلاسیک تلاشای جامعه شناسا رو به دو نوع خرد و کلان تقسیم کرده. جامعه شناسی خرد جامعه رو به کنش‌های انسانی تقدیر میده و جامعه شناسی کلان ساختار و بافتار اجتماعی را حیات بخش زندگی انسان اجتماعی میدونه. نوع سوم و ترکیبی هم البته متصوره. حالا اما به هر حال یه جامعه نیازمند به شناخت علمی و منظم اجتماعی از هیچ کدوم این دو تا مطلقاً نیاز نیست. ببین من نه الان کلانگرام مثلا علامه، نمیخوام خردگرا باشم تو شناخت انسان، تو شناخت جامعه مثل مصباح. ولی حرفم اینه، میگم بالاخره قدر متیقن اینه که کسان البته گفتم کسانی هم برای فرد هویت مستقلی قائلن تو جامعه، تو ساخت جامعه، مثل مطهری و مثل یزدی. مسائل جامعه شناسی خرد و بالاخره نباید نادیده میگرفتیم. ما مسائل کلان داریم، ما مثلا در مورد سنت های اجتماعی ما صحبت کردیم و مفسرینمون حرف زدن، اما خوردش نکردیم. مثلا میگم بگید چه رابطه‌ای وجود دارد به طور مشخص بین ظلم به مثلا اقربا یا عدم احسان والدین با نظم اجتماعی. اینجا میشه نسی خود اینو میخواد. یا چه رابطه دقیق تجربی وجود دارد بین به تأخیر انداختن احکام الهی با مثلا گشایش و نظم و سامان اقتصادی تو جامعه، که اینا رو براش حرفای کلان البته داریم و خوردش نکردیم. پس جامعه شناسی خرد نیاز داریم. جامعه شناسی خرد یعنی چی؟ اغلب میراث جامعه شناسی در گفتمان شیعی اگر بپذیریم سبقه کلان داره. این شناخت و تبیین ها در خلال اندیشه های اجتماعی و فقه حکومتی و کلام سیاسی علمای امامی قابل جستجوست. علل قاعده دو علم فقه و اخلاق باید بیشترین تمایل را به جامعه شناسی خرد در اجتماعات شیعی می داشتن. اون که کار کلامیون بود و کار فلاسفه بود، لیکن بافت این هر دو چون این اجازهی نداده است. هرچند فقه با جان و روح زندگی مردم در گذشته می آمیخت و رمز بقا و اقتدار آن هم همین بود. فقه می دونید دیگه، فقه یه دانشیه که مردمیه کاملا، فرقش با کلام اینه، یعنی با مردم تولید میشه و باز تولیدش هم به فشار خود مردمه. مردم هی مرتب سوال میکنن، برای همین حوزه ها رو کنار بازار ها میذاشتیم دیگه ما ها، چون بازار یکی از کانونهای فعال تولید است مسئله بود. همین بود رمز بقا. لیکن مقام پاسخگویی به کنش های انسانی فردی غیر از مقام پرسشگری نسبت به چرایی و چیستی رفتارهای جمعی و گروهی است. من میگم فقه پرسشگری نکرده، پاسخگویی اونم فقط به مسائل فردی کرده. پرسشگری نسبت به چی؟ به چیستی و چرایی رفتارهای جمعی و گروهی. شاید شما بگید آقا فقه کارش فقط آخه پاسخگوییه. فقه موضوع فقه چیه؟ من هیچ وقت تو تعریف موضوع فقه ندیدم کسی گفته باشه محدود کرده باشه الفقه و مثلا الاجابت و الی السائلین. نه، شما میگی، شما به ما یاد دادید، میگید فقه دانشیست که به تبیین و مطالعه در احکام مکلف میپردازد. درست آج آقا؟ احکام مکلف از اون جهت که تصدیر شده است، از اون جهت که تشریح شده است، نه از اون جهت که رو دلم خواستم. نه پس من محدودیتی نمیدونم برای اینکه فقه پرسشگر بشه، چون جامعه شناسی پرسشگرانه رفت سراغ اینکه چرا این اتفاق میفته تو جامعه، چرا تو جامعه وقتی ما جشن نیکوکاری درست میکنیم، جشن عاطفه ها درست میکنیم، همیاری اجتماعی مردم کم میشه. یه بند خدا یه جور دیگه شو میگفت، حالا ضبط هم میشه، چرا ما تو جمهوری اسلامی رو هر چی دست میزنیم خراب میشه؟ اینجوری میگفت این راحتت کنم که مثال نمیخوام بزنم، ولی وقتی به حال خودش رهاش کردیم خوبه. آخه همه مگه شما خودتون نمیگیم و جلسه هم میگم یه چیزی داریم به نام انکالچریشن، فرهنگ سازی؟ نه ببینید، من نه فقط اجبار و زور نکردیم، خیلی جا ما تشویق کردیم. خب حالا میاد به بیان دیگر، حوزه های علمی به صورت سازمان های غیر رسمی با حمایت مرجعیت شیعه در دوران انزوا در برخی از زمینه های علمی دینی نظیر فقه و اصول به حیات خود به گونه فعال و بانشات ادامه داده بودند و استمرار همین بخش از حیات علمی مذهبی بود که قدرت تداوم و بقای اجتماعی مذهب را ممکن ساخت، ممکن می ساخت. اینجا خود هندر گوشم زیر بغل، من آدم حرفایی بعد که میخواد بزنه قبلش بعد و توان مقاومت واقعا ببین اعتقادم و توان مقاومت را به آن می‌بخشید و دیگر ابعاد آموزشی نظیر فلسفه کلام و عرفان به دلیل اینکه کاربرد اجتماعی محسوسی برای کنشگران مذهبی نداشت از موقعیت پیشین خود افول کردند و تنها از جهت نقش بنیادینی که در معارف دینی داشتند در محدوده تخصصی و بین نخبگان دینی استمرار یافتند. خب آنچه بنا به شرایط اجتماعی و متناسب با آن بست و رشد پیدا کرده بُعد فردی و خرد از اندیشه شیعی بوده است. به عبارت دیگر در یک شرایط خاص تاریخی سیاسی و اجتماعی و در حالتی که حجمه بی‌محابا بر ضد دین از چندین جهت صورت می‌گرفت تمام تلاش متولیان فقه متوجه حفظ حداقل دین در زندگی افراد و فراهم کردن شرایط برای بقا بوده، بقای آن بوده و کمتر فرصتی برای توسعه آن فراهم آمده است. علم اخلاق هم تا آنجا که به ملکات و فضائل میپرداخت، یه نقدی هم نیشی هم دادم به دانش اخلاق، حتی میگم من اساتید خوبی داشتم که اونا رو مستظهره به اونا، یعنی علکی نگفتم اینا رو. علم اخلاق هم تا آنجا که به ملکات و فضائل میپرداخت به این معنا مستقل از فقه ها، حواستون باشه ما علم اخلاق رو بعضی میگن علم اخلاق اونجا که مثلا دم تو غیبت بالاخره دارید عمد حکم غیبت صحبت میکنی، یه دیدم حکم تجسس صحبت میکنی دیگه، این که همون فقه. این حرف حرف مهمیه، یعنی بعضی قائلا میگن که ما چیزی به نام علم اخلاق نداریم تو حوزه شی، اما اگه منظور ملکات و فضائل و در واقع ملکات در مقابل مهلکات یا مهلکات باشه، بله ما دانش اخلاق داریم. خب به این معنا هم ساحتی فردی و نظری و ایدئالیستی داشته است. اخلاقمون فردی بوده دیگه، ملکات فردی، سلوک فردی. البته در حوزه بایدها و نبایدها یا همان ممنوع و مجاز، در حوزه ممنوع و مجاز اخلاق در دل فقه تدوین شده است و با روش فقهی مانند احکام دروغ و غیبت و تجسس و طبعا تابع سرنوشت اوست. خب پس اخلاق هم که فردی شد. ببین من اخلاق رو دو بخشه گفتم، اگه ملکات منظورته من میگم فردی، اگرم اون بخشش که باید و نبایده اون که میگم تابع سرنوشت فقهه. طبعا تابع اگر لذا اگر فقه کمتر وارد قانونمندی ها و تبیین واقعیت متلون اجتماعی و زندگی روزمره شده است، اخلاق هم همین گونه است. حالا بعد ادامه داره دیگه، این جمله رو داشته باشید. بر این اساس میتوان در مجموع چنین نتیجه گرفت که اجتهاد سنتی انجام شده در حوزه های علمیه که متناسب با شرایط گذشته جامعه شیعی بر استنباط احکام تکلیفی فردی متمرکز بوده، تو پرانتز تاریخمندی، برای طراحی پیشرفت و اداره اجتماعی فرهنگی اقتصادی سیاسی جامعه کافی نیست و نیاز به احیای شناخت کلانه اجتماعی و استفاده از آن در قالب در یک قالب روشمند برای تولید برنامه و نرم افزار. مثلا زیاده روی در مصرف بعضی کالاها و مواهب طبیعی، سوال دارم میپرسم از حوزا، تعصب به استعمال خودروی شخصی در شهرهای بزرگ، هدایت و کنترل افکار عمومی، فریب خبری، تجسس خبرنگاران، فرهنگ رسانه‌ای شده، فرهنگ رسانه‌ای شده جدید، تصویری شدن فرهنگ عمومی، اینا اتفاقاتیه که من تو حوزه جامعه شناسی مطمئنم این اتفاقات داره میفته و بالمعال سطحی شدن و تسطیح عقول و بینش ها که من تو رسانه شناسی میگم این اثر تسطیحی شدن فرهنگ عمومیه، یا مقوله اوقات فراغت، تسطیح شده، تصویری شده، یعنی فرهنگ رسانه‌ای 70% مصرف رسانه‌ایش تصویریه، 10% 20% سمعیه، 10% مکتوب و شفاهیه. ما 4 نوع فرهنگ رسانه‌ای داریم: تصویری، ویژوال، شنیداری، آودیال، مکتوب، شفاهی. حالا این مثاله. من مسائلی با کیان اجتماعی است که عقلانیت دینی منظمی باید به آن بپردازد و با صرف راندن آنها، دقت کنید اینو خیلی به ما میگن، به دایره مباحات و یا منطقه الفرا، البته به تعبیر شایع شده نه به معنای مد نظر مرحوم شهید صدر، نمیتوان از مسئولیت تبیین آنها شانه خالی کرد. من حتی میده اصلا شهید صدر هیچ وقت منظورش از منطقه فراغی نبودا، من منظور شهید صدر از منطقه فراغ مفصل، البته ما یه رساله خوبی در مقطع فکر کنم دکتری دانشگاه امام صادق داریم که فقط بحث منطقه فراغ شهید صدر بوده، من از اون استفاده کردم. من حداقل 15 نفر مشاور داشتم واسه این مقاله، برای همینه که الان دارم وقت شریف شما رو براش میگیرم. تو فکر میکنم مسئله مشکل یا مشکله اسلامی سازی حوزه موضوع شناسی و مسئله شناسی ایناست. حالا سه تا دلیل دیگه هم داره دیگه، نمیگم فقط چون شما سوال کردید. بله بین مسئله و موضوع من توضیح بدم منظورم از مسئله چی بوده. حالا چون ببینید هر جا سخن از موضوع شناسی یا شناخت متعلق حکم به تعبیر فقهی خواهد آمد، مراد همان مسئله شناسی مألوف در گستره جامعه شناسی است. یعنی من وقتی میگم مسئله شناسی من به معنی جامعه شناختیش، منظورم موضوع شناسی یا شناخت متعلق حکمه. البته ما تو فقه یه بحثی به نام مسئله داریم که دیگه اصلا ربطی به فقیه نداره، درسته؟ مسئله ظاهرا میگن ربطی به فقیه نداره، میگن آقا مثلا این که رقص حرمتش میشه حکم، این که رقص چیه حرکت موزون طرب‌آور میشه موضوع، این که این کاری که تو الان که علی رقص بود یا نبود، خب این واقعا ربطی به فقیه نداره، اینو میگیم دیگه، این خودت مربوط میشه، خودت تطبیق بده این کاری که کردی مطابق موضوع بود یا نه، این میشه، این مفهوم مسئله است. لذا من اینجا تو این مقاله یه مشکلی داشتم که اگه گفتم مسئله، بچهای میگم بچه‌ها عزیزان طلبه به معنای مسئله شرعی قلم دادش بکنن و بعد بگن که بابا تو که اوت زدی، اصلا مسئله کار ما نیست. نه من منظورم مسئله نبوده، منظورم موضوع بوده. حالا من 5 تا خیلی مشه، من 5 تا دلیل داشتم کلا برای اینکه بگم ما جامعه شناسی شیعی نداریم و نیاز داریم. من در این حال من چهارمیشو بخونم براتون. چهارمیش از درک زیق یا مزیق و یک سویه از مفهوم حکم شرعی. فقه در لغت به معنای فهم عمیق است و از مفردات مهم قرآن و دعوت‌های نبوی است که همه وجوه تعمق دینی را در بر می‌گیرد. متحری و اصطلاحاً علمی است که حکم شرعی را از ادله آن استنباط می‌نماید. هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلی، یعنی که دیگه خوشمون بره. برای فهم اصطلاحی فقه، شناخت مفهوم حکم وضعی در کنار حکم تکلیفی هم بسیار ضروری است. برای فهم اصطلاحی فقه، شناخت مفهوم حکم وضعی در کنار حکم تکلیفی هم بسیار ضروری است. احکام وضعی نه بر امر شرعی بلکه بر افعال مکلفین جاری می شود، مانند ملکیت، زوجیت، سببیت و غیره. درسته؟ در تاریخ فقه شیعه به فراخور موضوعات و مستحدثات احکام وضعی شناخته و به درک فقیه رسیدن و البته باب تنوع در این احکام باز است و اقتضای دقت بیشتر فقیه را دارد. اما احکام تکلیفی همان 5 حالتی است که بر هر امری از جانب خداوند متصور است: الخطاب الشرعی المتعلق به افعال المکلف. مرحوم شهید صدر از اصولیین معاصر به صدر و ذیل این تعریف، نه سیره فقها در این خصوصا، به صدر و ذیل این تعریف نکاتی وارد ساختند. من نگفتم اشکال وارد ساختند، میدونید تو حوزه این حرف خطرناکه، نباید بگید اشکال، هیچ وقت نباید تو حوزه بگید من اشکال دارم بگید، حتی تو درس خارج میگن آقایی، ولی ما نمیتونیم بگیم. خب که دومی را نکاتی برسان که دومی مد نظر ما جهت پاسخ به چرایی های این مقاله است. دومین اشکالشون چیه؟ دومین نکتهشون، من اول یک کار ندارم، من میدیدم ایشان میفرمایند ان الحکم الشرعی لا یتعلق به افعال المکلفین دائما، بل قد یتعلق به ذواتهم او به اشیاء اخرى ترتبط بهم. تو حلقات وی تعریف موجود از حکم شرعی را وافی به مقصود نمی‌داند و خطاب شرعی را، خطاب شرعی یا همون حکم شرعی رو، حکم تکلیفی رو، از تشریع صادر من الله تعالی می‌داند. پس حکم شرعی فقط سل ولا تشرب خطاب به مکلف نیست، بلکه متعلق به ذات مکلف یا امور دیگر مرتبط با حیات مادی و معنوی وی هم هست. خب و شاید اساسا مرز میان حکم تکلیفی و وضعی با این اشکال ایشان کمرنگ گردند که التشریع صادر من الله تعالی لتنظیم حیات الانسان، این تعبیر ایشون ها اقتضای محتوم این نگاه تکمیلی ورود رسمی فقه به مأموریت نظام سازی و کلنگری و جلوتر از مستحدثات و مطالبات دفعی بودن است و اقتضای تحقق این مأموریت هم توجه به انسان کلان است، انسان کلان و که در ترابط و پیوند و تعارف با دیگران، من نوشتم مردم، امکانات، ساختارها در راستای هدفی زیست میکند و چه این انسان را همان جامعه بپنداریم یا نه قابل انکار نیست که از عوامل زمینه‌ای پا نگرفتن چنین شناختی محدود. من گفتم چون مفهوم حکم شرعی محدود و مزیق بوده، جامعه شناسی یا بهتر بگیم موضوع شناسی متعبد و فقهی ما شکل نگرفته و الا ما میتونستیم موضوع شناسی را بندازیم. یه بحث دیگه هم داشتم که بحث شأن جامعه بینی ولی یه فقیه بوده، جامعه بینی نه فرد بینی، و یه تعبیری رو داشتن، نه وارد نمیشم، یه تعبیری داره آقای صفایی به نام اعتبار اشمل تو درس نامه اصولش اگه دیده باشیم. اعتبار اشمل فقط به این نیست که خیلی خوب حکمش بر دیگر مراجع در واقع، نه اعتبار اشمل یعنی اعتبار اشمل بر جامعه، یعنی حکم در جامعه دادن فرق می‌کنه. همین الان ما مشکل داریم دیگه، الان دیگه ببین الان خیلی از فقها مراجع نظام رو متهم می‌کنن به ظلم، میگن پس عادل نیست این جامعه، عادل نیست این نظام، عادل نیست. چرا؟ چون نگاه می‌کنن می‌بینن یک حکمی از شأن جامعه بینیش، حتی فقط بحثشون حکم ثانویه نیستا، یا در واقع بهتره بگم خودشون اونو درگیر مسئله حکم ثانویه نمی کنن، چون مجبورن بپذیرن که حکم ثانویه بالاخره حکمه. نه اونا اینجوری میگن، میگن شما یک کاری کردی که مستلزم ظلم فردیه بود، ظلم فردی بود، پس عادل نیستی دیگه. من تو سیره امیرالمومنین نگاه می‌کردم، می‌دیدم یکی از مهمترین آسیب‌هایی که به شدت اثر گذاشته در ترویج فرهنگ و عقاید خوارج همین آسیب بوده در دوران، آسیب که نمیگم، از نظر اونا این آسیب بوده در دوران حکومت امیرالمومنین. بعد وقت آدم نشسته واقعا با کتابای با خیلی عذر میخوام با کتابای تاریخی ابتدایی، البته کتابای در مورد خود مثلا سیره امیرالمومنین کتابای قوی، اینجا که رسید گفتن آقا حکومت نمیشه حکومت و فلان میسا، یکی از البته مباحثشون این بوده، درست خودشون هم نهایتا به یه امیر رسیدن، یعنی یه نفر گوشتن حاکم، به خاطر چی به این میرسیدن؟ به خاطری که شأن جامعه بینی نداشتن، میدیدن یه دو مورد، سه مورد، چهار مورد، پنج مورد ظلم فردی شده تو حکومت علی. گفتن خب علی ظلم میکنه دیگه، العیاذ بالله. ولی من حرفم اینه، واقعا ببینید من نمیگم که لازمه یه حکم جا اجتماعی عادلانه ظلم فردی ظالمانه سا، من اینو نمیگم العیاذ بالله، نه، ولی میخوام بگم که مأموریت فقه اجتماعی حکم عادلانه دادن برای جامعه است نه برای فرد، و این فرق جامعه و فرده، و این همون فقر فهم امر اجتماعی تو جامعه ما. لذا شما الان میبینی مراجعت به شما گیر میدن، میگن آها من دیدم اینجا ظلم فردی شد، خب پس عادل نیست. من وارد پژوهش ها، گونه شناسی، پژوهش های معاصر، پژوهش های فقه فرهنگ، ببینید فقه و فرهنگ میشن، حواستون هم باشه وقتی میگیم فرهنگ، زبان، دقت کنید، ارتباطات و رسانه، هنر، خب سبک زندگی دیگه، چی؟ مدیریت تغییرات، همه اینا منظورمون هست، مدیریت تغییرات فرهنگی، ارتباطات و رسانه، و البته باز میگم حوزه های دیگری هم وقتی میگیم فرهنگ مد نظرمون هست، حوزه های کارشناسی فرهنگ، مثلا حوزه ارشد خدمتتون که مثلا تو هنر که گفتم من خب معماری هم همین جای میخوام اینجا چیزو بنویسم براتون، سایر، یه کلمه سایر بنویسم، مثلا میراث فرهنگی جهانگردی، چون میخوام کار میخوام معرفی کنم براتون. اینا رو من گوشتن تو سایر، هرچند توی نظام مفهومی، توی یه هندسه مفهومی میشه اینا رو منظم کرد. یعنی مثلا شما بگی آقا وقتی میگیم فرهنگ، که فرهنگ به معنای پذیره های انسانی به منظور معنا بخشی و جهت بخشی به رفتارهای فردی و اجتماعی، آقا این هم یه تعریف فرهنگ ها. خب این فرهنگ یا امر فرهنگیه یا فعالیت فرهنگیه ها یا امکان فرهنگیه. خب بگم از اینجا تقسیم بندی ها همتون تا سو الان خواستم عملیاتی بگم بابا تو این حوزه ها میخوام پژوهش به تو معرفی کنم. امر فرهنگی، فعالیت فرهنگی یعنی چی؟ فعالیت فرهنگی مثلا گاهی تولید میکنی، گاهی توضیح میکنی، گاهی مصرف میکنی، گاهی نمیدونم. بگید آقا تو فعالیت های فرهنگی تو حالا توضیح مثلا اشاعه هست، بعد مثلا گاهی تبلیغ میکنی، گاهی عرض میشود به خدمت مبارکتون، گاهی تشویق میکنی، گاهی تهدید میکنی، اینا همش فعالیت فرهنگی. امکانهای فرهنگی هم یا نیروی انسانیه یا فضا و اماکن یا تجهیزات و سخت افزاره. بلکه دستتون بیاد که بابا خیلی هم یله و رها و انتزاعی نیست سختی میگیم فرهنگ. ولی من اینجوری دوست داشتم امروز بستم. تحقیقات چند گونه شناسی، تحقیقات من براتون بگم، تحقیقات تو حوزه فقه فرهنگ. یکی تحقیقات پایه روشی و به تعبیر دقیق تر مثل همین کاری که من بعضا مطالبشو ازتون براتون میخوندم، بنیادی. دو تحقیقات نه ببینید میخوام تفاوتش رو قشنگ حس کنید. تحقیقات که سعی میکنه یک موضوع رو بازشناسی کنه، یا یک موضوع، بخوام با ادبیات فقهی سخن بگم، یا یک موضوع جدید رو کالبد شکافی بکنه، یا روایت ها و ظهورات جدید از یک موضوع قدیمی رو بازشناسی بکنه. پس بهتر بگم تحقیقات موضوع شناسانه، اسم اینو بزنم تحقیقات اصولی، میخوام به ادبیات فقه سخن بگم آخه. تحقیقات موضوع شناسانه و نهایتا تحقیقات حکم شناسانه، که میتونیم اسمش تحقیقات راهبردی هم بذاریم دیگه، خط مش بدیم، خط مش سیاست، همون چیزی که میگن پالیسی. آقا کتاب اهل سنت چاپ کردن، نه الان 6 سال پیش، از سیاسات و شرعیه، از سیاسات و شرعیه فی الاسلام، سیاست شرعی. یعنی سیاست با حکم فرقش اینه که طرف قبول کرده که باید در خدمت حل مسئله در بیاد، حل مسئله اجتماعی، همون معنای پالیسیه. مثلا این ما یه چیزی داریم به نام سیاست جنایی، میگیم سیاست جنایی اسلام چیه؟ آقا سیاست جنایی اسلام اینه که یعنی یه سیاست شما میذاری، اون وقت توش خیلی چیزا جرمه، خیلی چیزا جرم نیست. سیاست پالیسی ترجمه در خط مشیه از سیاست و شرعیه، یا حتی کشف زائقه، کشف حازمه. حالا حازمه نه، حازمه خوب نیست، حازمه مربوط میشه به بحثای موضوع شناسی. زائقه دین تو این حوزه چیه؟ تو تحقیقات اصولی، تو تحقیقات اصولی من چند دسته کار خدمتتون معرفی میکنم. یکی که در واقع تعامل فقه و فرهنگه. پس ببینید پژوهش‌های ناظر بر تعامل فقه و فرهنگ، چون تعامل یه بند خدا داره میگفت که بیاین با هم تفاهم کنیم، من میگم شما حرفامو گوش کنید. بابا تفاهم، بابا تفاعله، تفاعل اقتضای چی داره؟ طرف آره دیگه، طرفینی باید یعنی فرهنگی هم باید، دانش فرهنگی هم باید فقهی چی بده، همشه قبلی بگیره، فقه هم همینجور. بخشش تحقیقات زبانشناسی، دقت کنین ها، زبانشناسیه، بخشش تحقیقات مردم شناسیه، تاریخ شناسی، زبان قرآن. آقایی میخوام یه مسئله رو خیلی جدید دارت مطرح کنم، اتا شون نمید شایدم شنده باشه. ببینید ما اومدیم تو فقه گفتیم که تو اصول فقه گفتیم قول لغوی نیست دیگه، کی گفته؟ کسی داریم که گفته باشه قول لغوی حجته؟ علل اطلاق، تقریبا علل اطلاق نیست. قول لغوی حجت نیست، گوش کنین. بعد به جای قول لغوی، در صورتی که ما اصلا روش اصلی تحقیقات فقهی روش نقلیه، یادتون میاد جلسه قبل گفتم نقلی و تجربی، هیچی رو جایگزین نکردیم دست فقیه بدیم، ولی فرهنگ، دانش فرهنگی میتونه این کمک رو بکنه به فقیه. زبانشناسی، زبانشناسی فرهنگا، نه زبانشناسی فرهنگی، بین اینو فرق میذاریم. زبانشناسی فرهنگی امروز روز باید در خدمت فقه و قرآن در بیاد. در واقع زبانشناسی فرهنگی، زبانشناسی فرهنگ به شما منطق تحول زبان و ماهیت کاربست زبان رو میده. ای بسا ما بتونیم تو حوزه اصولی به این نتیجه برسیم. اگر آقایون من اینو بگم، علم اصول ما دایره المعارف زبانشناسی ها تو مباحث الفاظ اشتباه نشه، ولی مباحث الفاظ در واقع دل علم اصول یه مبحث نقلیه باز، یعنی ما رو به تاریخ صدور لفظ نمیبره، به ما میگه خیلی خب حالا مثلا صحیحی باشن یا اعمی باشن، یه سری قانونهای کلی به قول آیین نامه و بخش نامه به ما میده، اصل موضوع به ما میده، داده به ما نمیده. ولی همین زبان شناسی یه دانشه، غیر از دانش نقلی یه دانش تجربی هم هست، میدونستین؟ که میره در دل تطورات زبانی رسوخ میکنه. آجا حتی ای بسا مزاق حوزه شیرین بشه به ادبیات دانش زبانشناسی، به معنی تجربیش دارم میگم، باز میگم اقرار کردم به معنی نقلیش، تو دل علم اصول نهفته هست. ای بسا آقایون اصولیین بیان حکم بر حجیت قول لغوی بدن، به این معنا البته. ببین ما اومدیم، ما میان چیکار میکنیم؟ میایم یه فقیه بلکه خوب بتونه تحلیل لغوی بکنه، در بهترین حالت میاد و این 10 تا کتاب، حالا من دارم 10 دارم، این 10 تا کتاب لغوی معتبر که یه ترتب زمانی هم دارن از قرن دوم تا حالا، مثلا مجموع البحرین مثلا توش هست، ها اینا رو پشت سر هم میذاره، اینا رو با هم دیگه بررسی میکنه، به یه جنب، به یه مزاقی میرسه، حجت هم نیست براش. ببین یه جوری به یه روح لغوی میرسه، ولی باز نمیتونه اعتماد بکنه. اگر احیانا تعارضی ببینه بین اون و ظاهر نص، ظاهر اون خبر، اصلا قول لغوی هم یعنی کمکیش نمیکنه در توسعه حکم. کاری که زبانشناسی انجام میده، از ما بعد مفصل بشینیم در زبانشناسی، از من نه امثال دکتر پاکچی، ولی کار ایشون داره منتشر میشه، توصیه میکنم در زبانشناسی فرهنگ تحقیق بکنید. من چون ایشونه دارم میگم، ما زبانشناسی فرهنگ زیاد داریم، ولی پاکچی فرقش با بقیهشون اینه که اصلا تخصصش قرآن حدیث و فقه، میدونستین؟
یعنی ایشون مدیر گروه قرآن حدیث در دانشگاه امام صادق. مثلا یکی از ادعاهای ایشون اینه، باز میگم ایشون معصوم نیستا، یه طلبه بشینه باش بحث کنه گیراش در میاد اشکال، ولی من دارم راه میدم، من بوت نمیخوام به کسی براتون. ولی مثلا یکی از تحدیات ایشون اینه که تفسیری از شیعه و سنی، از فریقین، تفسیری از فریقین رو گفت، بقیه فرقه ها رو نگفت، یعنی شیعه و سنی رو گفت، همه گرایش های سنی و شیعه، من زوجه هم فکرم اسم عشری نبوده، از قرن دوم هجری تا به امروز که من نخوندمش. مثلا یه اثری داره آسیب شناسی 14 تن کارنامه تفسیری شیعه که زیر چاپ که گیر داده گیر داره حسابی، یعنی مثلا انتشار این اثر، یعنی از آثاری که فقط حوزه بعد بخونه دانشگاه نباید اینا رو بخونه، یا بعد دیالوگ بکنن حوزه و دانشگاه سرش. زبان شناسی اون وقت در کنار زبان شناسی و با یه مقداری بده بستان بحث مردم شناسی و تاریخ شناسی، ما چقدر واقعا میدونیم؟ من یه مثال بزنم، شما تو حوزه های علمیه یه بحثی دارید تحت عنوان زهار تو قرآنم، بعد بگیم زهار اینه که یه نفر بزنش بگه زهر و ککه زهر امی، خدا وکیلی کدوم شما؟ قشنگ مردم شناسی گفتی معنا شناسی میکنه در درون پدیده، در درون خود پدیده واقعا میفهمیم واسه چی یه نفر باید این حرفو بزنه که باید بشه زهار؟ تو چه بافتار و سامان و شرایط زندگی زیستی در شبه جزیره؟ این به معنای دینامیز نباشه، یا دینامیزی نگاه نکنیم ما بگیم اه خب اگه اینجوریه که پس سنگسارم مال بافت شبه جزیره بوده. نه، ما چیزی که خداوند عالم تو قرآن به عنوان حکم عام مطرحش کرده اینو چون ناظر بر فطرت انسانه، قابل البته هفت روز گذشته چه جلسه گذشته در مورد تنوع تکثر و دین صحبت کردیم، گفتیم خب اقتضای فرهنگ که تنه، اقتضای فرهنگ تنوع تکثر نیست، اینو میخواستم بگم نگفتم. و ما میتونیم بعضی از رفتارهای ظاهرا رفتارهای فرهنگی دین که ظاهرا باید اینا باید یک پارچه باشه، مثل بعضی از احکام جزایی اسلام و سنگساری حکم جزایی، اینو میشه باش، میشه اینو جمع کرد با بحث تنوع فرهنگی که من گفتم و این که گفتم دین در حال در مقام ثبوت همون فرهنگ در مقام ثبوت همون دینه، میشه به نظر من جمع کرد. ولی باز میگم میاد به پایان نامه ساعت 4 حوزه داره، پایان نامه ما باید بره به این سمت تا به سمت این سوالا. برگردم به حرف خودم، نمیخوام خدایی نکرده بگم زهار مال اون جامعه بودا، نه میخوام بگم زهار ما نمیفهمیم چیه، اگه بفهمیم چیه پیام دوم خود ببخشید پیام زهار رو که میفهمیم، گفتم پیام دوم خود داستان پیام زهار چیه؟ خدا وکیلی کسی میتونه برای من توضیح بده؟ بله تعریف خطی منم خوندم تو کتاب فقه، منم تو تفاسیر خوندم، ولی چی بوده به لحاظ مردم شناختی زهار چی بوده؟ خب آقا مفسرین آقایون مجتهدین الان بر اساس این تعریفی که ایشون که ارائه دادن میتونن مسئله زهار رو توضیح بدن؟ ببین ایشون میگه من میدونم همین، خب اینو چی اثبات میکنه؟ ما همینو دارم میگه ایشون یه بند خدایی بود، یه بند خدایی بود، اصلا منم همین طولم ها. ببین ما میگیم باید پژوهش کرد، اصلا فرضیه خوبه، اصلا ما میگیم پژوهش، پژوهش با فرضیه شروع میشه، پژوهش با سوال شروع میشه. خب اینو که بگم اشکال نداره آدم ذهن جوال داشته باشه، من خودم تا، ولی یه بند خدایی بود میگم همه مسائل علمی رو حل کرد. چی جوری؟ گفت تمام سوالای علمی من برایش پاسخ محفوظ دارم. خب اگه اینجوری بود که الان مشکل عالم رفت بود، ولی شما مردم شناسی میتونی اثبات کنی زهار همون. خب اگه اینجور باشه حاج آقا، الان این طلاقای عاطفی که الان ما تو جامعه داریم وضعیت شرعیش چی جوریه؟ زود باشین به من بگید ببینم، اصلا جرأت میکنین حکم بدین؟ من میخوام جرأت حکم دادن بره بالا تو حوزه. ایشون یه فرضیه خیلی خوبی مثل گفتن
حالا شما ذهن جواله، من این سوالو خیلی از طلبه‌ها پرسیدم، تا حدشو میپرسم، میدونی چی میگم؟ راست میگی، من 20 ساله دارم زهار، مثلا زهارو میدونم، ولی تا حالا فکر نکردم. یه بند خدایی میگفت خب بگه مغز خر خورده کسی بزنش بگه زهر و کک از زهر امی، خب برای چی میگی؟ اصلا مگه به یه گفتن؟ نه به گفتن خیلی چیزا اتفاق میفته، شما به گفتن، شما خود صیغه محرمیت هم به گفتن اتفاق میفته. البته بعضی ها قائل به بحث معاتات شدن در بحث زوجی هست، اما خب حالا من ولی طرف دارمی ندارم، ما یه رفیقی هم داریم که مجتهده قائل به معاتات در واقع در بحث زوجی هست، در واقع بله در واقع یه جور معاتاتی میدونه، عقد معاتاتی هم میدونه، البته نظام میکنم، ولی علی حال این صیغه زهار. یا یه مثال دیگه میزنم، پس من نه میخوام بگم این گونه تحقیقات، دو تا مثال بزنم، من نمیخوام پاتو کفش حوزه بگم، میگم باید بریم سمت تحقیقات زبان شناختی، مردم شناختی و تاریخ شناختی.
میخوام بگم که زبان شناسی دریافتی کردم، یعنی بریم توی حالت تجربیش بازگشتش، یعنی نتیجهش اینجوری میشه، دریافت از فهم باشه شما درست فهمیدن یا نه، میشه توسعه معانی در مفاهیم دینی، یعنی ما با کار زبان شناسی به دنبال توسعه معانی
فهمه و فهم دقیق و به معنای دقیق تر اثبات کارآمد یه دین 1400 سال پیش برای یک برای قرن 21. چرا؟ چون من معنا رو میفهمم و قرن 28
و این تو زبان شناسی
که حرام و محمدن حرامون الی یوم القیامه و حلال و محمدن حلالون الی یوم القیامه، اینه که تو بتونی معنا در واقع بدونی چی رو حرام کرده، الان هم همون رو حرام کنی، ما نمیدونیم. و تو بعضی حوزا یه مثال دیگه بزنم، تو حوزه قرآنی ببینید، البته اینجا یه ببینید انما المشرکون نجس، خب البته اینجا یه قولتی هست که نجس با نجس فرق میکنه، البته تو کتب آره نجس با نجس فرق میکنه. ببینید نجس رو به معنای لغوی بگیریم یا اصطلاحی، خب اصلا من کار ندارم، من میخوام برم تو بحث مردم شناختیش، تو فضای نزول این آیه که پیامبر با لب مبارکش به مردم گفته انما المشرکون نجس از قول خداوند، مردم چه برداشتی کردن بعد از شنیدن انما المشرکون نجس؟ یعنی مشرکین رو چی فرض میکردن؟ یه تیکه نجاست مثل مدفوع محسوب میکردن که خب دیگه دست خیس نباید بهشون بزنی، یا نه یه چیزی دیگه برداشت میکردن؟ این مفسر البته سعیش بر این بوده در تاریخ شیعه، ولی کن اگر ما به لحاظ فرهنگ شناختی زبان شناسی مردم شناسی و تاریخ شناسی رو به کمک کار مفسر و به کمک کار فقیه بیاری، یه نکته بگم، یه دلیلی که اقبال به تفسیر نمی شده یا مفسری معمولا اقلیت بودن نسبت به فقها، درسته؟ لاغت تو 400 سال اخیر، درسته؟ یه دلیلش این بوده که بچه ها نگاه میکرد، میگم بچه ها ببخشید من هیتکان تو دانشگاه دارم سوال میکنم، آقایون اساتید نگاه میکردن میدیدن که مگه مغز خر خوردیم با این همه محدودیت در فهم بریم سراغ فهم قرآن؟ قول لغوی که نداریم، تاریخ هم که نمیدونیم، دینامیزم که نداریم، آقا ولش کن، بیاین با همین چهار تا روایتی که داریم و در واقع دیگه خیالمون راحته که خبر و در واقع قول لفظی، خب قول لفظی حجته، میان چهار تا حکم تولید میکنیم، همین هم خیلی مفید بوده البته. تازه همین جا هم یه نکته، شما نگاه بکنید اونجایی که مزیق یا موسع می شده تعداد روایات قابل استناد، فقه دارای فردگی یا لاغریه، مثلا شما میاد تو موسیقی میبینی کلن تو موسیقی سه تا روایت قابل استناد داری، من الان اینجا ادبیات فقه موسیقی براتون دارم ولی کلن
کسی نمیرفته سراغش، درس خارج. ولی تا دلت بخواد درس خارج واسه حج، درس چون درس خارج فرق دیگه به اینو پاتی کفشا، ببین فقیه میخواد بتونه توی باز 3 ساله 2 ساله 4 ساله بتونه بازی بکنه مفصل با این روایات و با این ادله نقلی. و احیانا که البته میدونید باز یکی دیگه از مشکلات ما اینجا اینه که دلیل فعلی باز دوباره تو حجیتش مشکل داریم دیگه، دلیل فعلی میگم ها، یعنی مثلا تقریر ها، دلیل فعلی قولی صادر نشده اما گزارش کردن برای ما این کار کرد امام، نگاه میکنه میگه باید یه چیزی یه موضوعی رو بردارم که بتونم 3-4 سال باش سر، میگم سر کار 3-4 سال باش بتونم آموزش و در واقع مهارت اجتهاد بدم به طلبام دیگه، لذا نمیره سراغ این موضوع. خب ببینید این چه بازی کردن با دینه، ما نمیگیم کار آمده، ببینیم ببینیم گیرش کجاست. من اعتقاد دارم یکی از گیرهای اساسی ما تو حوزه علمیه اینه که زبان شناسی، مردم شناسی و تاریخ شناسی نداریم، لذا مقام صدور حکم و در واقع اصل تنزیل رو ما خوب نمیشناسیم. خب مثال بزنم از آثاری که تو این حوزه هست.
بس بفهم. ما این موادتون رو میتونیم تو بحث مردم شناسی گزارهای دینی در زندگی
امروزمون این غایت میتونه باشه، ولی نه مردم شناسی این کار نمیکنه. مردم شناسی میاد میگه آقا قش دقیقا میخوام برات بگم سلوک مردمان در در مدینه ای که حکم حجاب اومد، طبقه بندی آدم از نظر پوشش، روابط پوششی، مصرف لباس. نه 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 مردم شناسی هم میره در واقع، ببین تاریخ شناسی میاد یه مقداری کلی تر احوالات تاریخی اون دوره رو بررسی کنه. مردم شناسی تاریخی اینجا بیشتر منظورمونه، مردم شناسی تاریخ فرهنگی ما بهش میگیم. دقیقا اینجوری بودن آدم ها این کارا رو میکردن. البته اینجا باز دوباره نیاز به دلیل تاریخی داره، یعنی منبع تکست تاریخی میخواد، با شهود نمیتونه بگه اینو، من قبول میکنم، ولی یه مقداری روشش فرق میکنه، یه مقداری آزاد دست محقق توی به قول شما فرضیه بافی، و البته میره بعد سعی میکنه فرضیهشو اثبات میکنه، ولی تو تاریخ شما فرضیه بافی نمیکنی. تو تاریخ شما هر چی که تسجیل شده ثبت شده رو فقط گزارش میکنی. من حرفم اینه، اتفاق مهمی که با مردم شناسی میفته اینه که شما میفهمی تو چه فضایی گفتن لا تشرب و لا تشریع دقیقاً به چه معنا بوده. معناشو الان امروز من میخوام بفهمم. من مثال بزنم، مثال که بزنم جا میفته. ببینید یه کار واقعاً متحورانه ای که البته ظاهرا مجوز چاپ نگرفته و اشکال هم داره، هیچ که ننوشتم غلط نداره، آقای ترکاشوند که تحقیقات دیگری هم داره در خصوص حجاب و همین روی کرده انجام داده، حکم حجاب در عصر پیامبر 1070 صفحه کتابه. من رو لپتاپم، آره فکر کنم رو لپتاپم دارم، اومده فقط در عصر پیامبر مردم شناسی، زبان شناسی و تاریخ شناسی کرده. چی رو؟ حکم حجابو؟ نه، وضعیت پوشش و آرایش مردم. بعد ببینه توش چی در اومده؟ اینجا چه اشتباهی کردی که حالا منتقد داره. ما همین هفته آینده یه جلسه نقد و بررسی این کتاب گذاشتیم. این در اومده که حکم حجاب ناظر به بهبود این وضعیت بوده. کدوم وضعیت؟ وضعیتی که یه گروه مهم اجتماعی، گروه مهمی که نه، یه گروه متنابه اجتماعی، چه مرد چه زن، در معابر عمومی حتی بدون سطر عورت را می رفتن. اثبات کرد و حکم حجاب پوشوندن عورت این آدم ها بود. منظور از حجاب این نبود. خیلی حرف گونده ای زده، اشکالم داره، نقدم باید کرد حرفشا، ولی یه طلبه ای مثل شما درس خارج خونده 1076 صفحه اینجوری حرف داده، من میگم اینش مهمه فعلا، نتیجه رو میل کنی.
روششو میگم برید این کتاب تو اینترنت هست، منم ایمیلشو میتونم پی دی افشو کاملتون ایمیل کنم، ایمیل نمیسن دارم میتونم بهتون بدم باش ارتباط بگیری نقدشو بهش بگیری. خب ایمیل به من بزنید، من تو فوق دقیق اگه الان واسه بشم میتونم، جیمیلم تو جیمیلم هست دیگه. خب حالا البته در خصوص کلیت مباحث زبانشناختی، مردم شناختی و تاریخ شناختی که نوعی دانش فرهنگیه و بدهی فرهنگه به فرق، خدای دکتر پاکچی عالیه، دیگر زبان شناسانی و دکتر پاکچی خوبش اینه که غالبا آثارش تو همین حوزه است. نه من زهاری که تو قرآن اومده در مورد عصر نزول و بعد آره و اون اتفاق حرمت در موردش و اون احکام در موردش اتفاق افتاده، اونو میخوام بهتر بشناسم. در واقع درسته که من اینجا دارم در مورد موضوع زهار صحبت می‌کنم، ولی نه به خاطر این که الان میدونم چیه یا الان دستمه، الان مبتلا به منه. اینجا خیلی از چیزایی رو ما ممکنه بتونیم بشناسیم که اصلا ظاهرا الان مبتلا به ما نیست، الان ظاهرا مبتلا به ما نیست. مسئله لغت شناسی رو من اینجا مطرح کردم، اما شناختش باعث توسعه مفهومی فقه میشه، باعث توسعه مفهومی احکام میشه. اگه توسعه مفهومی دادی احکامو، فقیه دستش باز میشه تو مدیریت اجتماعی. الان دستش بسته. ببین من مثالی که زدم برای شما سر موسیقی رو اگه قبول ندارید بگید قبول نداریم. خب آیا دلیل اصلی این که کلاسای خارج فقه خب ابا دارن از این که موضوعشون رو بزنن مثلا موسیقی یا حتی سینما، آیا غیر از اینه که تو جعب ابزار نداره فقیه و الا روش داره، جسارت هم داره، استظهار و توکل هم داره، اینا جزء شرایط نمیدونم کیاست و کلاسداری و همه چی داره، جعب ابزار نداره چی بگه؟
تا حالا خب محیط و شرایط فضا و مطالبه نیازتون و فقیه در مقابل پاسخ دادن به نیاز مردم طلبه تربیت میکنه میده جام. تو حالا درگیر مردم حجش رو بودن، نماز و روزه و اینا بودن، بعد از این حکومت تشکیل حکومت ساختار حکومت مطالبه میکنه.
درسته الان 30 سال، الان 30 سال مطالبه هست، پاسخ گرفته از جامعه به حوزه. خب پس هر دو تا دلیل درسته، دلیل شما ناظر بر این که پرسشگری نبوده، دلیل من ناظر بر این که پاسخ نبوده. من این بر جون وایسادم الان پاسخ نبوده. چرا نبوده آقا؟ یک دلیلش این
الان ما
نهام
ببینیم اگر فضاهای پالمان دینی
بله
از آن بهشون داده بشه که آقا شما اگه نظریه بدید ما نظریتون برامون ارزش داره که احترام برای نظریت رو باید عمل میکنیم، مثل این فضایی که توی هر سال به وجود اومده. خب این محققین اندیشمندان ذهنشون انرژی رو میرم این فضا میدارن، میگم ما علمی کنید میکنیم که پاسخ این فرد میدارید نیاز رو اندرست کنید.
ببینید من ببینید یه نکته درسته، یه نکته بگم، هدف اصلی ما تو تحول تو تحقیقات بنیادی نهایتاً اصلا موضوع شناسی نیست آج آقا. موضوع هدفمون توانمند شدن در استخراج سیاست و شرعیه و زائقه شرعه، روح شرعی، زائقه دین در حوزه مثلا موسیقی چیه. این فقط با شناخت موضوع کفایت نمی کنه، باید بتونی بازنگری بکنی در حکم، نه بازنگری، بازفهمی بکنی در حکم. ببینید بالاخره کاری که مرحوم فیض کرده در مورد موسیقی که مورد مخالفت یا هیچ کی هم قبول نکرده، اجماع هم نرسیده. تنها کسی مرحوم فیض که در مورد موسیقی حکم شاذ داره، یک کاری بوده که ببینید حتم اینا از جنس دوم بوده، اما اگه از جنس اول بود الان مربوط به شما جمع می‌کردیم. اون نه این از بیاد
با توسعه مفهومی اونچه که شعر در خصوص موسیقی انجام داده حرف جدیدی تو حوزه موسیقی بزنه. ایشون اومد فقط یه مقداری موضوع شناسی کرد، موضوع زمان خودش، و یه البته این تیکش به من مثلا اول نه، یه مقایسه‌ای هم کرد با زمان تشریع، گفت آقا موسیقی که این همه بهش حمله شده تو فقه، تو احادیث ما، به خاطری که موسیقی مساوق بوده با جلسه و مجلس بطالین و عیش و نوش و تواقیت. خب که اینا نقطه مقابل فرهنگ اهل بیت و امامیه قرار می گرفتن. پس اصلا اینا من حروف فیض گفتم، من حرف خیلی شاذیه میدونین دیگه. پس اساسا این موسیقی، اون موسیقی که اینقدر حرمت سفت و سخت داره، آخه ببین خریدش، فروشش، تعلیمش، تعلمش، خیلی عذر میخوام، همش حرمت. پس خیلی عذر میخوام،
مایه به ظالم میکنه، شادی ظالم.
پس آخرش ببخشید، پس چه موسیقی میمونه اگه واقعا تعلیم و تعلمش و اینا اینجوریه؟ پس یعنی زائقه شارع، اینو نگفت مفهوم فید، زائقه شارع این بوده که این موسیقی از بر کنده بشه. البته یه چیزی هم تشمول که بله اگر که لغو و اینا نشود و اینا، چیزی نمیمونه که تو بخواد بگی منجر به لغو، در منجر به در واقع تلحی داره یا تلحی نداره. ما میگیم زائقه شارع چی بوده در حوزه موسیقی. من کار مرحوم فیضی به عنوان یک کار باز مثل کار آقای ترکاشفند دارم معرفی میکنم، بین البته کار فیض بین یک و دو قرار میگیره، ولی فقط بخاطر البته من خیلی ناراحتم که هر دو تا تجربه که مثالی که دارم میزنم مثال های ناموفق یا لااقل اینجوری بگم مثال هایی که مورد اجماع یا مورد وفاق قرار نگرفته و نقدای جدی داره. چی؟ بله بله قضیه شطرنج، بله. ولی قضیه موسیقی که فیض گفت هیچ وقت، لذا مرحوم فیض میگه آقا اصلا این موسیقی اون موسیقی نیست، موسیقی که مسائل جدی نظام الان موسیقی ها، خود نظر رهبری هم نظر ارشد با اینکه درس خارج موسیقی دارن نظر تعدیل شده است، ولی باز در اجراش ابهاماتی وجود داره. یعنی ایمپلیمنتیشنش، اجرایی که بر همینه که صدا سیما همچنان داره گاف میده. ظاهرا سیاست موسیقی نظام مشخص، ظاهرا مشخص، ترویج ممنوع، استفاده در حوزه بدون تلهی مجاز. من سوال دارم آخه از حوزه، از آقا، که وقتی تو نمیتونی ترویج بدی، خب یعنی دنبال این هستی که در ادامه از ریشه برکنده بشه دیگه. اینو میتونی بگی؟ خب چرا نمیگی؟ لاغت به من یکی بگی که آقا سیاست شارع اینه، مطلقا موسیقی هست، نمیگن اینو. در نقطه مقابل ممکنه شما بگید که نه 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 این حرفو نزن، افراط نکن، نه خیلی دین فقه با یک طرحی و یک درجه از موسیقی آشتی کرده، یعنی اصلا مشکلی نداره. اگه یکی مشکلی نداره، من بعد بگم پس ترویجش هم بعد دنبال ترویجش هم باشه، آخه همش که نمیشه گفت. باز میگم دیگه دوره قضیه مباهاتی نکنیم، قضیه مباه نکنیمش، مباه به این معنا نیست، مباه به این معناست که در واقع کشی
وقتی موضوعات هستن که فقه به دنبال مدیریت عرفه، یعنی اگر تغییر و تحولی صورت بگیره در جامعه، این بعد تو خودمه به گونه میاد فقیه فتوا میده که این تحول به صورت آنی اتفاق نیفته، که بالاخره قانون اتفاق افتادن یک سری
آی اینا که دارین میگین. خب اون وقت میدونین وقت بعد بحث روشی ما یه بحثی ما داریم به نام تو بحث فلسفه های علوم اجتماعی به نام رئالیسم انتقادی. میدونین تشنیه که واقعا اگه بتونه مثلا به قول ایشون شار مدیریت الان شار خود اینم شاره الان فقیه خودش هم نمیدونه حکم چیه، الان میدونه چیکار باید بکنه ولی حکم قائل نمیدونه، وضعیت رو مدیریت میکنه، عرف رو ما به میگیم رئال.
عرف رو مدیریت میکنه بر این اساس که عرف به کدوم سرمنزل برسه حکم ممکنه عوض بشه. رئالیسم انتقادی
جهت
تعبده 100%. بله من که نمیگم اشکال داره، آقا من گفتم اشکال داره، من گفتم این نشون میده رئالیسم انتقادی که آقای پارسانی و مروجش تو ایران میگه مکتب صدرایی اصلا رئالیسم انتقادی داره، امامم رئالیست انتقادی بوده که تو فقهش اینجوری پویا بوده، من دارم اونو تایید میکنم جهت که تعبده، دارم رئالیسم انتقادی انتقادی رئالیسم انتقادی یه کتاب چیه هم ایشون داده، البته مجموع مقالاته، رئالیسم انتقادی مکتب صدرا، رئالیسم انتقادی مکتب صدرایی، تحقیقات موضوع شناسانه. ببینید تحقیقات موضوع شناسانه این موضوعات رو که دارم اینجا فهرست میکنم سعی کرده، آها راستی ببخشید یه مثال دیگه بزنم، آقا منابع خوب دارم معرفی میکنم اما امروزی تر دیگه، تو حوزه تحقیقات پایه فقهی کتاب حال دوران اثر آقای دکتر اکبر ایرانی، حال دوران، باز من نتایید میکنم کارو نرد، یکی از بهترین کتاب ها، اسم کتاب هست حال دوران، نگرش جامعه شناختی به موسیقی از جاهلیت تا آغاز عباسیان، اکبر ایرانی، من بخشیشو براتون کپی گرفتم آوردم که یه فصلشو در واقع فصل چالشیشو کاملا هم فقهی ها، فصل قناع از دیدگاه اهل سنت، یکی از کارهای خوبه، یعنی اومده دقیق ریز به ریز، یعنی گاهی یه صفحه این کتاب 10 تا ارجاع داره، ریز به ریز بحث کرده که چی بوده موسیقی، چی بوده، حتی این بخشش قسمت احکام اومده تحلیل کرده، قناع یعنی حکم قناع از دیدگاه اهل سنت و شیعه تو این دوره، البته تو این دوره، پس کتاب حال دوران فراموش نشه. تحلیل های موضوع شناسانه، تحقیقات موضوع شناسانه فقه و فرهنگ سعی میکنه همین موضوعات که من خدمتتون گفتم رو باز در واقع بازش، ببینید ما سه تا کار در مورد موضوعات بعد انجام بدیم، بعضی وقتا میایم موضوع جدید احداث میکنیم که این کار خیلی سختیه، گاهی موضوع جدید را با موضوع قبلی تطبیق میدیم، گاهی هم حکم، حالا این به محل بعد مربوط میشه، حکم جدید برای موضوعات قبلی باز تولید میکنیم، این هم این کار فقط این هم هست. من یه مثال بزنم، یه بار شما تو بحث فقه رسانه، فقه رسانه که کتاب خیلی خوبی رو، حالا همین جایی جا تو مثال یه کتاب خیلی خوبی رو فقه ارتباطات آقای دکتر حاج آقای هیدری نوشته، بیشترش نوشته شده انشالله یه یک سال 7-8 ماه یه سال دیگه پجوش که به ذاته شاد چاپ میکنه، خیلی قوی ترین کاریه که انصافا تو این حوزه است، البته کارهای آقای فخار توسی هم خیلی عالیه، جواد فخار توسی، حاج آقای حیدری، حاج فخار توسی تو حوزه فقه ارتباطات، فقه ارتباطات توی را بهترین کارا رو دارن، ولی حیدری هم چاپ شده چیزی نداره، به قول من محقق جوان مجتهد جوانه، گاهی شما میگید که ما برای بحث فقه رسانه بیایم برای متصدیان خبر و صدا سیما همین یک موضوعات قبلی رو برای اینها آموزش بدیم، بگیم آقا غیبت اینه، تهمت اینه، و اینو تطبیق بدیم با کارش، موضوع جدید رو با موضوع قبل تطبیق بدیم. یه وقت شما میای میگی که بابا اصلا یه چیز دیگه ای داره اتفاق میفته تو قول رسانه یا تو این دجال جدید، این یه موضوعه باید احداث بشه. من سوال دارم از شما، ما محدودیتی داریم برای این 50 باب فقهی؟ پس چرا حداقل یک قرنی که
ما دیگه توی 50 تا موندیم، در بهترین حالت 50 تا، بعضی ها مثلا 20 باب 30 باب، یعنی یه مقدار تجمیع و تنقیح و ترکیب میکنن به 20 باب میرسن. البته ما یه کلیاتی داریم، مثلا میگیم عبادات معاملات، و تو معاملات میگیم مثلا عقود ایقاعات، اینا که اینا تقسیم بندی هست در حوزه آموزش، خیلی هم خوبه دستتون هم درد نکنه. ولی ما چقدر ابواب فقهیمون تو حوزه وسیعی به نام فرهنگ یا جا باز کرده، خونه باز کرده، جا داده به ما برای ورود. من تو حوزه فقه ارتباطات مثال زدم، تو حوزه سبک زندگی البته این کار یه کار عرض می شود خدمتون اولیه است، آقای دکتر مهدوی کنیم، به خاطر اینکه میخوام بگم بحث نظری کرده باز ایشون دقیقا، ولی به هر حال در شناخت موضوع، در شناخت موضوع چیزی به نام سبک زندگی، که البته سبک زندگی ببینید حرف اوناسا انگلیسی ها، یعنی جامعه شناسی ساختی، ما بهش میگیم ساختیابی، استراکچریشن، مثلا گیدنز اصلا این حرف رو مطرح کرد، که حالا بعضی هم بد بینن به این مفهوم، میگن آقا اصلا بحث سبک زندگی نیست، یک کار دیگه. ببینید اونا میگن که فرهنگ همون سبک زندگی، یه قسمت اصلی فرهنگ، سبک زندگی هم انتخاب های انسان ناظر بر این 5-6 تا حوزه مادی زندگیش، یعنی تایم ستینگ، تنظیم وقت و تغذیه و پوشاک و معاشرات و مسکن و همین دیگه، مسکن و این مسکن و ملبس و تغذیه و تنظیم وقت و معاشرات و مصرف فرهنگی، محصولاتی که مصرف میکنه، چقدر منبر، که اتفاقا این یکی در مورد آخری که ایشون سبک مصرف فرهنگی رو بررسی کرده از باب مصرف هیئت، مصرف روزه، مصرف مجلس مذهبی. خب اونا میگن این انتخاب مرتبا در حال تغییره. تو ادبیات سبک زندگی، نظریات سبک زندگی هم داریم، چی سبک زندگی رو تعیین میکنه؟ بیشتر به حوزه فرهنگ زندگی مادی هم مربوط میشه. این یه کار خیلی خوبه. باز تو بحثای موضوع شناسانه مثلا تو حوزه ارتباطات کارهای دیگری هم انجام شده. من یه مثال بزنم براتون، تو حوزه تعلیم و تربیت و مباحث جدید تعلیم و تربیت، مثلا آقای دکتر با هنر کارهای خوبی داره، خانم دکتر علم الهدا کار خیلی خوبی داره، اصلا ایشون باز میگم کار مبنایی داره، چون مثلا اینجا تعلیم تربیت رو ننوشت، دخترش خانم علم الهدا که استاد منم بوده، خیلی هم خانم جمیله علم الهدا دانشگاه شهید بهشتی، خیلی هم مسلط، یعنی انصافا خیلی عالی. ببینید اینا کمک میکنه، البته میگم باز بگم بحث موضوع شناسی دور نشه، کمک کنیم که موضوع تعلیم و تربیت جدید باز شکافی بشه. کارهای بنیادی داریم ها، ولی من الان برای شما میگم، شما مهد کودک رو برای من موضوع شناسی کنید. اصلا مهد کودک چیه؟ بوده زمان پیامبر؟ بوده زمان امام صادق؟ نبوده دیگه. این احداث موضوع میخواد. بعد در موردش حکم اجتماعی بدی. آیا ما واقعا درسته این کاری که انجام میدی؟ چقدر درسته؟ چی کار باید کرد تو مهد کودک؟ و نهایتاً بحثای حکم شناسانه، بحثای حکم شناسانه خیلی دوره مهم میشه، من دو وقتم گذشته. ببینید ما تو مباحث حکم شناسانه بیش از هر چیز و پیش از هر چیز به خود فقه و سیاست نیاز داریم، نه به معنای سیاست، به معنای پاور و قدرت و پالیتیکس، نه به معنای پالیسی، یعنی فقه سیاست گذاری که به ما بگه میزان مداخله چقدر باید باشه، مراحل مداخله چیه، ابزارهای مداخله در جامعه در فرهنگ چیه، انواع راهبردها چیه. من یه مثال بزنم، یه کارم معرفی کنم سر قضیه حجاب.
ما به این نوع تحقیقات الان نیاز داریم. ما ظاهرا میدونیم موضوع حجاب چیه، حکم حجاب هم میدونیم، ولی نمیتونیم حجاب رو تو جامعه ایران پیاده بکنیم، یا در واقع سیاست های ما در حوزه تحقق ارزش الهی به نام حجاب در جا زده سه دهه. حالا مشکلاتی دیگه هم شاید داشته، ولی حتما یکی از مشکلاتش این بوده که ما تحقیقات حکم شناسانه ناظر بر فرهنگ نداشتیم، ناظر بر تغییرات فرهنگی نداشتیم. ببینید من نمیگم کلیت تحقیقات حکم شناسانه رو نمیگم، اما توزای علمی صفت شد در حکم شناسی میکن. من دارم ذیل ارزش افزوده فرهنگ دارم صحبت کنم. فرهنگ ارزش افزوده به من میگه تغییرات فرهنگی مهمه. تغییرات فرهنگی رو اگه میخوای مدیریت کنی بعد مهندسی اجتماعی بلد باشی. مهندسی اجتماعی؟ فقه مهندسی اجتماعی قبول داره آج آقا؟ ببین حکم جدید، آقا حکم بده که یه کتاب خیلی خوبی آقای مهدوی زادگان، اما خیلی ابتدایی، یعنی محدود، مثلا به نام مبانی الزام حکومت اسلامی به حجاب اخیراً چاپ کرد. کیا خوندن این کتابو؟ چقدر؟ البته به نظر من کار خیلی خیلی ابتدایی، مبانی الزام حکومت اسلامی، این کاملا از نظر فقه سیاست گذاری، یا یعنی میگه من میتونم مداخله کنم یا نمیتونم، اگه میتونم چجوری تو حوزه حجاب تازه فقط بسمه تعالی، تو حوزه های دیگه هم بعد حرف بزنیم. البته مشترکاتش زیاده، یعنی مثلا شما اگه فقه سیاست گذاری فرهنگی رو واقعا در بیاری، این فقه ترویج نماز توسط حکومت، فقه ترویج امر به معروف، فقه ترویج نمیدونم زکات، اینا هم هست. احتمالاً یکم مبانی همه جا یکم مبانی اصلیمون اینه، آقای مهدوی زادگان هم یکم مبانی اصلیش اینه، ولی
این نظریه
یا فرضیه این مهمیه، ولی بدید مبانی شد از ما بدید امر
به واجب
نه نه نگفته امر به واجب، خیلی عذر میخوام، کجا گفته امر به واجب؟ امر به معروف،
بعد معلوم
تعریف می‌کنه،
واجب اگر باشه امر بهش واجبه، مستحب اگر باشه مستحب نباشه. امر
نیست،
امر به معنای اینکه شما امر به معروف
بس داره. نه آره دیگه، نه ایشون دنبال اینه که نه میخواد نقد کنه اونو، بعد نقد بتونه بکنه،
اشکال نداره، ولی چیزی که موجود داریم اینه.
درست.
ما در فروع مثل نماز مثل
حالا یه نکته آقایون، یکی از جاهایی که ما گیل داریم بحث خود امر معروف و نهی از منکره که به شدت تو بحث فقه سیاست گذاری همونطور که آقا گفتن، خود امر معروف و نهی از منکر رو نه به عنوان یه حکم در کنار یه مسئله در کنار مسائل دیگه شرعی، نه به عنوان یه شاه کلید تو مورد فقه سیاست گذاری فرهنگ به ما کمک میکنه. یکی دیگه از شاه کلیدا تو حوزه فقه سیاست گذاری فرهنگی مخصوصا ناظر بر حوزه ارتباطات و هنر، فقه و چیز دعوته، دقت کنید، فقه و دعوه، فقه الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. حالا امر به معروف نهی از منکر الحمدلله یه باب فقهی بوده، ولی مثلا دعوت عمرن باب باشه تو فقه، فقه و دعوه، چون میدونی نظریه ارتباطی قرآن دعوت. یا یکی دیگه از شاکلیدهای شما در واقع تو بحث فقه فرهنگ و ارتباطات خوده، بگید دیگه آقا کتاب منه کی بود، خود بحث تزکیه است یا تربیت، کدوم واژه، کدوم کلید واژه رو به کار ببرم؟ و یعلمهم و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. تربیت شما تو قرآن دیدین به کار بره به این معنا؟ به کار نرفته. ترجمه است، ما تربیت کلمه عربیه اصلا، ولی ما تربیت رو در واقع در اصلاح ترجمه‌ای که و بهترین ترجمه برای کالچر در کنار فرهنگ همین تربیت. و شاید هم در دوران پهلوی اول در ترجمه ایژوکیشن آقای اینا بکار. البته یه چیزی دیگه داریم به نام ترینینگ، ما تو زبان انگلیسی ترینینگ داریم، اون تربیت ترجمه میکنیم. الان من خودم بحث شاه کلیده تزکیه رو حالا تو پرانتز تربیت، این شاه کلیده خوبیش چیه؟ من یه مثال بزنم که اینجا دوره میاد به تحقیقات نوع اول داره. آقا امر به معروفی که در قرآن گفته، چرا همونجا کارو راحت نکرده قرآن؟ چرا ما رو دوچار صعوبت کرده؟ همونجا نگفته الامر بالفرائض و نوافل مثلا، یا بالفرائض بال یه مرحله پایین، یا اصلا فقط میگو بالفرائض. شما یه چرا معروف؟ میخوام بگم ارزش افزوده معروف در زبان قرآن، نه زبان عربی ها. ببینید ما فکر میکنیم فهم قرآن به زبان عربیه، بابا این عربی نیست، این عربیه مبینه. زبان شناسی اثبات میکنه که منظومه قرآن خودش یه زبان داره. البته علامه خیلی نزدیک شده منظومه قرآن با ابداع، یا بهتر بگم جدی کردن روش تفسیر آیه به آیه، ولی یه گیرایی داره، یعنی نه روش علامه نقد داره اینجا و ازش یه محققی در قم داریم، مرکز معارف قرآن، به نام حاج آقای عشایری، مثل خودتونه روحانیه، ایشون نقدای علامه رو در آورده در خصوص این روشش. ولی به هر حال مؤید من هست کار علامه که زبان داره قرآن خودش، لسان و تو علوم قرآنی هم البته بحث شده. چرا قرآن گفته معروف؟ چرا نگفته واجب؟ بعد گفته نه. بعد خیلی جالبه، ده امر به معروف بعد از تو بعضی آیات بعد از دعوت به خیر اومده، دعوت به خیر. معروف بعد از خیر چه معنایی داره؟ البته دوستان ما که علوم قرآنی تو دانشگاه ها میخونن، که خوب بعضیشون خوب به زبان شناسی و مسائله و فرمولای زبان شناسی مثل مسئله تناکوه اسما، دوستان با تناکوه اسما آشنا، با این چیز آشنا میشن، بعضا افراط میکنن، بعد فکر میکنن حالا فهمشون هی داره بارور میشه نسبت به حوزه فهمشون توسعه پیدا کرده از قرآن. من خودم دوستانی دارم که اون قرآنی خوندن اینجوری فکر میکنن، میرن میزنن دیگه به باب بحث تفسیر به رنگ. البته خود بحث تفسیر به رنگ نیازمند بازشناسی مفهومی ها، که آقا من فسرها به رأی تجربه و علل جدار واقعا چیه، یعنی چی کار کرد با قرآن؟ اینقدر خب ببین اینا که داریم میگیم چیز میخواد، نه ببین
شاخص میخواد،
شاخص رو ببین از ابزاری فنی سخن میگیم. ولی من حرفم اینه، زبان شناسی ممکنه زبان قرآن بیاد به شما حاجه ها اینو بگه، بگه معروف نه اونیه که شما میگفتی، نه اونیه که لغوی ها میگن، معروفی که بعد از خیر به کار بره به این معناست. وقت اینجا به من شاکلی دونی فقه سیاست گذاری من حل میشه، من چون 8-9 ساله فقط دارم سوال میپرسم، اینا رو دارم میگم و من خودم جواب رو ندارم، ولی هی میگیرم میخونم میبینم ای یه جای دوره گیر کرد. یکی از کارهای خوب تو این بحث چیز دوره ایه که جناب آقای عرافی شروع کردن درس خارجیشونو که داره چاپ میشه، البته خیلی فاصله داره تا اینکه شما بگید به این یه فقه مضاف جدی، دوره فقه تربیتی که تا حالا فکر کنم 6 جلدش چاپ شده، فقه و تربیه ایشونه، ایشون درس خارجی دارن تحت اون فقه و تربیه. واقعا ای کاش ایشون یه مقداری تحقیقات موضوع شناسیشو گسترش میداد. من مثال دارم میزنم دیگه، من میگم ایشون یه جلد باید داره من مهد کودک بده، یه جلد داره من بده این که بحث منابع آموزشی بده، تکنولوژی. بابا اون وقت داره میگه ببین آموزش یعنی تکنولوژی آموزشی، منابع آموزشی، مدرس، فضای آموزشی. کاش اینجوری فقه مضاف ما موضوعی میشد، یعنی ایشون هم میگفت آقا در خصوص تکنولوژی آموزشی نظر دین اینه. الان سر بحث تکنولوژی آموزشی ما بحث داریم، میدونید تکنولوژی آموزشی داره میره به سمت تصویری شدن، ویژوالیزیشن. بچه‌ای که رشته تکنولوژی آموزشی میخونن ببینید اصلا میگن آموزشی پای داره که ویژوال بشه، تصویری بشه. اصلا آموزش ها آموزش های شما رو تو حوزه دوزا قبول نداره. خب تصویری بشه، برای چی ما داریم اینقدر عقول مردم رو تصویری میکنیم، تصدیح میکنیم؟ فرق جامعه ویژوال با جامعه که مکتوب پیام ها رو میگیره چیه؟ یا نه متعادل، هم مکتوب هم ویژوال.
خود همین که آیا ما باید بریم مثلا تصویر شدن یا نه، خود این نیازه به بررسی داره.
خدا پدرت میگه بله بله، بخشیش تو فقه خود تصویره. تو بحثای موضوع شناسانه ببینید، تحقیقات فقهی موضوع شناسانه، یه فقه سینما که کتابش هم چاپ شد دیگه داریم، فقه سینما داریم، دست خارجی یکی از آقایونه کمتر معروفه، خیلی سوال باقی مونده متاسفانه، فقط سطح بابه. یعنی اصلا تو فقه سینما نیومده برای شما از فقه تصویر شروع کنه. ببینید من تو بحث مثلا بحث حجاب ما یه بحثی داشتیم، ای کاش اینا منتشر می نوشتیم اینا رو، ما تو بحث حجاب اومدیم فقه ابواب بودا، اومدیم یه بار دیگه باز نگه گفتیم آقا یه فقه و نظر داری که معمولا ما تو بحث حجاب از فقه و نظر غافلیم، یه فقه و تستر داری، یه دونم که خود تستر که آقای میدونن چیه دیگه، احکام نازل بر تستر انسان. خب یکی هم اون وقت حالا بحثای آرایش کجا مطرح شده؟ یعنی ما بعضی از این حوزه‌ها نیازمنده بانده، یه برنده، اصلا کاری ندارم خوش تو خوشگل میدونی یا خوشگل نمیدونی، ولی جامعه جهال غیر متشرع با این نمادداری میکنن، این نماد پردازی شده در وجود اونها، تو اینو چطور نمیتونی آرایش بدونی؟ آقای شکوتا نمید، منم میگم من دایی دیگه ندارم، ول کردم. ایشون اینو بر اساس ادله تو حوزه فقه و تستر و فقه و نظر و فقه حجاب، ایشون جرای پلاستیک، البته الان آقایون مراجع نظر کلیتشون هم همینه باز دیگه، بر بحث جرای پلاستیک اگر ضرری برای بدن نداشته باشد و اینها، من ندیدم کسی ایراد جدی بگیره. حالا بحث تتو رو میبرن تو بحث ضرر و اضرار به نفس، بحثش حل میکنن. پس بحث حجاب یه کاری ما انجام دادیم، ایشالله متنش بهتون میرسه. تو این روی کار خیلی زیاد شده تو این حوزه حکمشناسانه. مثلا شما بیاید تو بحث هنر میبینیم جا کار داریم، ولی از همش مهمتر گفتم من برای آخرین جمله تموم، فقه سیاست گذاری فرهنگیه. نه به این معنا که ما بیایم فقه اکبر، حتما فقهمون باید فقه اکبر باشه، اینو میدونیم، ای کاش میشد، نه به این معنا که فقهی بتونیم مداخله فرهنگی بکنیم و تغییرات فرهنگی جامعه رو به انضباط فقهی برسانیم. آیا ممکن است؟ البته اینجا ما حرفای جدی داریم، اونایی که طرف اونایی که بحث عرف رو مطرح میکنن، ما هم عرفا قبول داریم. اتفاقا من توی مقاله گفتم به رسمیت شناخته شدن عرف توسط فقه شیعه، یعنی شما نیازمند جامعه شناسی هم هستی. آخه چطور عرف تو محترمه برات، نمیگم حجت ها، محترم عرف برات، نظرش، انتخابش، ولی یه فرایند دقیقی برای شناخت و شناخت منظم، برای ما تو دانشگاه شناخت منظم مهمه. اتفاقی فهمیدم چی شده رو من کار ندارم. کلاسیک بتونی سنت پژوهشی درست کنی برای شناخت جامعه خیلی مهمه. به این معنا خلاصه فقه سیاست گذاری مهمه و از همه اینا جای کار بیشتر داره. من دو سه تا اثر معرفی کردم، باز آثار دیگه هم هست، حالا دیگه بیشتر خود گونه ها مهمه.